بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 575، روز چهار شنبه، مورخ 26/1/94.
بله، یعنی کاملا روایت برخلاف اون چه های فاضل میگن. اون دیروزی که از دوستانم های قدیری بوده که از دوستان همین نکته های فاضل گفت زد دست، واقعا اون حرفی که ایشون میزنن که لا دلالت علی ذلک، نخیر، کاملا کلیشه این جمله دلالت داره بر این که حاضر بوده است و میدیده است، داره گزارشگری میکنه به دقت لحظات رو، حتی جملات رو. به قول شما اگر نقل میکرد میگفت رأیت و من سأل و کان یقول، که امام اینجوری گفته. این داره نه حکایتگری میکنه، یعنی که انه مثل کسی که نگاه میکنه بین دو نفر چه حادثه‌ای واقع شده، این داره اونا رو گزارش میکنه. میگه میگفت جعلت و فداک، یکی اینا داره گزارشگری میکنه. فی اول لیلت من شهر رمضان رأیت من سأل فی اول لیلت من شهر رمضان، و کاملا اینا نشون میده که بالاخره در مرآ و منظر این آقا بوده، میدیده است و این حادثه ره. از ظهور جمله اینه، اگه این باشه دیگه نمیشه اون ابی جعفر چه امام باقر باشه چه امام جواد باشه، این رائی نمیتونه موسی بن جعفر علیه السلام باشه. خب حالا بعد امروز اشاره میکنیم ببینیم که اون کسی که نقل میکنه کیه. ممکنه معتبرم باشد و مستدم باشه، مشکلی نداره، ولی مشکل اینه که قرینیت نخواهد داشت. اگه موسی بن جعفر برای صدر جملهشونی زیل رو میفرمودند، قرینیت داشت که این زیل هم چنانچه زیل مربوط به حج استحبابی است، صدر هم مربوط به حج استحبابی است. اما اگه راوی دیگری سه تا روایت رو کنار هم گذاشته باشه، یه به درد قرینیت نمیخوره دیگه. یه روایت گفته دو تا روایت دیگر هم آورده، این سه روایت رو کنار هم گذاشته، یه قرینیتی نخواهد داشت دیگه. لذا آقایونی که حمله بر استحباب میکنن، نکته مهمشون همین قرینه است. این نکته مهمشون نگاه به این است که بالاخره ذیل قرینه بر صدر میشه. لذا مثل آقای گرپایگانی میگن کدوم اطلاق که شما بگید حمله بر استحباب، یه اصلا نست در استحباب کنه. یا آقای قنصاری لستش ها دیدی علیه السلام، یا مرحوم آقای شاهرودی که انه نگاه اینه امام به ذیل استشهاد کرده، استشهاد امام هم قرینه بر صدر میشه. اگه میبود قرینه قویی، ولی ظاهرا اینجوری نیست که آقای روز باز بیشتر اشاره خواهیم کرد.
در مقام تصحیح حج تمتع، در مقام بیان طرز حج تمتع انسان نیست،
ببینید نگر عبارتون اخرای از تخییر، بله، یعنی اصلا آقایونم میگن ما از روایت تخییر میبند، ولی حرف این است، همه سخن این است، همین تخییر از روایت در حج وجوبی است یا در حج استحبابی است؟ بله، این نکته. بعد حالا تو فقه الحدیثی مشی که ما کردیم مشی داشته باشید، بالاخره این مهم. اول ما ببینیم سوال سائل مربوط به حجت الاسلام یا حج استحبابی است، این رو خوب حلش کنیم، بعدم برسیم به باز سایر مفارقات و مسائلش که انشاءالله ادامه میدیم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که ذیل صحیحه عبدالرحمن و رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام. این ذیل و ادامش، آیا کلام امام معصوم علیه السلام است؟ ادامه کلام امام هفتم است؟ اگر چنین باشد قرینه قویست که سؤال سائل در صدر از حج استحبابیست. بذار روایت ربطی به حج وجوبی نداره. گفته شده بود که این کلام و استشهاد معصوم است که نقل کردیم از گروهی از فقها. ما عرض کردیم که ظاهر این جمله این است که گوینده حاضر بوده، سؤال سائل و امام رو مشاهده کرده است، داره بازگویی میکنه. این ظهور که ثابت شد، ممکن نیست این کلام کلام امام هفتم باشه، به خاطر این که چه ابی جعفر مراد امام باقر باشه علیهم صلوات الله، امام هفتم سالها بعد از شهادت حضرت به دنیا آمدن، نمیتونن ناظر این صحنه باشن. اگه ابی جعفر ابی جعفر ثانی امام جواد باشه، امام هفتم قبل از ایشون به شهادت رسیدن، قبل از تولد ایشون، و بعد مستبعد امام قبلی استشهاد کنه به نکته ای که از دو تا امام بعد از تو، بالاخره این احتمال به نظر ما مستبعد است. مدرسه نجف مرحومای خویی این قسمت دوم روایت رو و رأیت و من سأل رو کلام عبدالرحمن و راوی اخیر می دانند. هیچ قرینه‌ای رو بر این معنا اقامه نمی کنن. ضمن این که راوی اخیر دو نفرن، سألنا موسى بن جعفر عليهم صلوات الله، و سپس اینجا تبدیل شده به رأیتو، اینم سبب استبعاد میشه که راوی این جمله عبدالرحمن باشه. عرض میکنیم تحقیق در مسئله این است که این روایت طولانی در حقیقت سه روایت است که مرحوم شیخ طوسی این سه روایت رو از کتاب موسی بن قاسم نقل کردن، یک روایت رو موسی بن قاسم از امام هفتم نقل کرده است مع الواسطه، دو سه تا واسطه که واسطه ها ذکر شده، و دو روایت رو از ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام نقل کرده است. ظاهراً در کتاب موسی بن قاسم اگه سه روایت پشت سر هم ذکر شده، شیخ طوسی هم چنین نقل کردن، تلقی شده روایات ثلاثه، روایت واحد است. توجه به این نکته رو در مرحله اول غواص بحار احادیث شیعه مرحوم علامه مجلسی در ملاز الاخیار جزء هفتم صفحه 246 اشاره کرده است. توضیح مطلب که ما عرض می کنیم این است که موسی بن قاسم نوه پسری معاویه بن وهب از روات کثیر الروایه جلیل القدر، به تعبیر نجاشی واضح الحدیث حسن الطریقه است. شیخ طوسی در فهرست می‌فرماید له ثلاثون کتابا مثل کتب حسین بن سعید اهوازی، این راوی جلیل القدر از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. طرق شیخ طوسی به کتب و روایات او طرق معتبری است. به تهذیب کسی که مراجعه کنه به روشنی در میابد کتب موسی بن قاسم دست شیخ طوسی بوده است. روایات این کتب رو شیخ طوسی در ابواب مختلف تهذیب نقل کرده است. روایات مصدر به موسی بن قاسم رو ببینید در تهذیب. آنگاه دلیل بر این که این مقطع روایت از موسی بن قاسم است روایتی است که مرحوم کلینی در کافی و صاحب وسائل در باب 25 از ابواب نیابت حج حدیث 1 همین مقطع 2 این روایت رو شیخ کلینی اینجور نقل میکنه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن موسی ابن قاسم البجلی قال قلت لابی جعفر الثانی علیه السلام. موسی ابن قاسم میگه به امام جواد عرض کردم اینی ارجو ان اصوم بالمدینه شهر رمضان، و با اون مقطع دیگه کاملا مقایسه کنید روایت رو. قال تصوم بها ان شاء الله و قلت ارجو ان یکون خروجنا فی 10 من شوال و قد عود الله زیارت رسول الله و زیارتک فربما حججت عن ابیک و ربما حججت عن ابی و ربما حججت عن الرجل من اخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف اصنع؟ قال تمتع. قلت انی مقیم بمکه منذ 10 سنین. قال تمتع. این مقطع رو مقایسه کنید با روایتی که شیخ کلینی در کافی نقل میکنه. واضح و روشن است که موسی بن قاسم این روایت رو که روایت امام 7 رو که محل بحث ماست موسی بن قاسم به واسطه از امام 7 نقل میکنه، این روایت رو موسی بن قاسم از امام جواد علیه السلام نقل میکنه. بله یه اختلاف مشاهده میشه و خیلی چیز نیست. در کافی میگه موسی بن قاسم به جلی قلت لابی جعفر الثانی، اینجا داره انی رأیتو شخصی را که داشت با امام جواد اینجوری صحبت میکرد. این تفاوتی نمیکنه. گاهی در نقل به معنا ممکنه اینجور پیش بیاد، نه به وثاقت لطمه میزنه نه چون خودش حاضر بوده صحنه رو، یا خودش این سوال رو از امام کرده موسی بن قاسم، یا حاضر بوده کسی این سوال رو از امام کرده است. ولی به وضوح شما اون قسمت روایت رو با این قسمت کنار هم میگذارید، به روشنی حادثه یکی بوده، سوالات واحد است، سائل موسی بن قاسم است. قسمت سوم این حدیث که حالا خیلی به محل بحث ارتباط نداره، اون قسمت هم باز روایتی از موسی بن قاسم که باز در زیل این روایت آمده است و که ان تلقی شده روایت واحد است و شاهد علیه، تهذیب جزء پنجم کتاب و زیادات فی فقه الحج رو ببینید، شیخ طوسی از موسی بن قاسم نقل میکنه، اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر فی عشر من شوال فقال انی ارید ان افرد عمرت هذا الشهر فقال انت مرتهن بالحج. اون قسمت رم که به اخبرنی بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر، فکر کردم زیدی روایت است و امام هفتم فرموده، اونم مال موسی بن قاسم است. اینا روایاتی بوده اگه به دنبال هم تو کتاب موسی بن قاسم مرحوم شیخ اینا رو به دنبال هم آورده، تلقی روایت واحد شده است. جالب این است که مرحوم ششتری در قاموس الرجال جلد دهم صفحه 296 همین استنباط رو داره. حالا ما یه وقتایی عرض کردیم خب مرحوم آقای ششتری آدم متتبعی صاحب قاموس الرجال، ولی ما به جهاتی گاهی تجمع القرائن های حدسی ایشون داره زود نتیجه میگیره، خیلی چیز نداریم که از قاموس نقل کنیم مطلبی رو، خیلی حالا معجم هست کتاب های دیگه هست، بالاخره خیلی قاموس رو در دایره کار قرار نمیدیم زیاد، ولی خب اینجا من مراجعه میکردم دیدم ایشون هم کاملا این زیر سوم رو نقل میکنه، این ذیل رو در حالا بحث فقهی هم نداره ایشون، در قاموس الرجال ذیل شرح حال موسی بن قاسم میگه این ذیل، همین قسمت عبارت رو شیخ طوسی در تهذیب در باب و زیادات الحج از موسی بن قاسم نقل میکنه، بعد صاحب قاموس اضافه میکنه و خلطه فی ظروف حجه و فی باب فرض من کان ساکن الحرم من استفساری به خبر عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالرحمن ابن اعین عن الکاظم علیه السلام. ایشون هم روایات رو که مقارنه میکنه حدیثی رجالیه، میگه در عرض کنم که باب و زیادات حج تهذیب روایت از موسی بن قاسم نقل میشه، ولی در اون دو باب دیگه در تهذیب و استفسار بین این روایت و روایت عبدالرحمن ابن حجاج عن الکاظم علیه السلام خلط شده است. که حالا خلطم احتمالا خلطی به این معنا نیست، بالاخره روایات در ذیل هم ذکر شده که نه اینجور، یا بعد خود مرحوم شیخ در مراجعه و بازنویسی فکر کردن روایت واحده، یا نصاق فکر کردن روایت واحد است، بالاخره اینجور تلقی شده روایت واحد و لاستشهاد الامام، لاستشهاد الامام و قرینه شده برای که روایت امام کاظم هم حمله بر استحباب بشه. نتیجه این که خلاصه کلام به نظر ما قرینه مهمی که سبب می شد این روایت، روایت موسی بن جعفر علیه السلام و سؤال سائل حمل بر حج استحبابی بشه، همین ذیل بود. این ذیل با صدر روایت واحده نیست، اینا دو روایت مختلفن. زیل قرینیت بر صدر نمیشه، پس بنابراین آنچه که جمعی از فقهای شیعه مثل صاحب جواهر، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی، محقق داماد، روایت موسی بن جعفر رو حمل بر استحباب کردن، این قرینیه قرینیت نداره، لذا احتمال دوم، قول دوم در فقه الحدیث روایت موسی بن جعفر به نظر ما ساقط است. خب با این نگاه دو احتمال در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج وجود داره در فقه الحدیثش. یک احتمال این است که بگوییم سؤال سائل اطلاق داره و جواب امام، هم شامل حج واجب است هم شامل حج استحبابی است. مکی که بیرون آمده حالا از مسیر دور میخواد حج انجام بده، مخیر، میخواد تمتع انجام بده، میخواد افراد، فرقی نمی کنه حجش واجب باشه یا حجش مستحب باشه. این یک احتمال. احتمال دوم این که روایت صحیح عبدالرحمن اختصاص داره به حج واجب و اطلاق نداره، یعنی سؤال سائل از حجة الاسلام است، جواب امام کاظم از حجة الاسلام است. نتیجه این می شود مکی که راه دور آمده است، حجة الاسلام انجام نداده، میخواد برگرده حجة الاسلام انجام بده، مخیر، میتونه حج افراد، میتونه حج تمتع. خب حج استحبابیم که مسلمم از ادله دیگه میفهمیم مخیر. و پس احتمال اول و دوم چه تفاوتی کرد؟ مرای بعدن توضیح میدیم در جمع بین ادله تفاوت پیدا میکنه. این روایت مطلق باشه یا هم شامل حج استحبابی هم وجوبی یا فقط حج وجوبی، از جهت دیگه ثمره پیدا میکنه، ولی از جهت این حکم شرعی ثمره نداره. چه بگیم اختصاص به حج واجب داره؟ بسیار خوب، این روایت میگه حج واجبشه مکی انجام نداده، رفته دور، میتونه تمتع انجام بده. خب حج مستحبیش چطور؟ اونم روایت دیگه میگه، میگه حج مستحبی اگه مکی خواست انجام بده، چه راه دور بود چه در خود مکه بود، مخیر. پس از این جهت بین این دو احتمال فرقی نمی کنه، ولی جهت دیگه فرق هست که حالا بعدا اشاره میشه. خب دقت کنید، دیروز اشاره کردیم یک قرینه قوی در روایت برای حمل بر وجوب به تنهایی. آقایانی که میگن روایت اطلاق داره، با او قرینه چیکار میکنه؟ قرینه چی بود؟ احب و الیه بله احلالا احب و الیه بله قرینه این بود که در حج استحبابی واضح هست که ولو برای مکی افضل تمتع است. در این روایت امام می‌فرمایند احب و افضل بر این مکی حج افراد است. اگه این حج مستحبی بود که حج افراد افضل نبود، تمتع افضل بود. شرع امام فرمودن والاحلال بالحج افضل، حج افراد افضل. کسانی که روایت رو اختصاص به حج واجب نمیدن از این قرینه جواب دادن. دو جواب از این قرینه داده شده است. آقایونی که مطالعه کردن کتابا را، آقا که جواهر هم آورده بود و دیشب هم از آقایون زنگ می زدن، عبارت های جواهر را خوب هم دقت کرده بودن، تو جواهر و جای دیگه جواب از این قرینه رو ندیدید شما؟ از این قرینه چه جواب دادن که دیگه روایت دال بر وجوب تنهایی نیست؟ خب این قرینه را چطور میزنن؟ اون اقامه قرینه بر استحباب بود و حرف آخر بود. این قرینه وجوب چجوری میزنن؟ این گفتیم ولی احلال و افضل در مورد مستحب غلط، مثلا معصوم بفرماین ولی احلال و افضل اونجا و تمتع و افضل. خب از در فنی حرف کنه، از در فنی چی باید بگیم اینه؟ چجور باید یه قرینیت چه ساقط کنیم؟ آفرین. خب یکی حمل بر تقیه، هر دوی حرفای شما تو کتب هستش، هم نکته شما رو آقای حکیم میگن، نکته شما رو آقای مرحوم فاضل هندی تو کشف اللسان میگن که صاحب جوارم نقل میکنه اگر دیده. خب بسیار خوب، از این قرینه دو جواب داده شده است. جواب اول، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان علی ما نقله صاحب جواهر، فرصت نکردم کشف اللسان رو ببینم، ناقل صاحب جواهر به اعتماد صاحب جواهر و تبعه بعضون بعضی دیگم دارن، میگویند این جمله رو حمل بر تقیه میکنی، بیان مطلب این که ولو مورد سؤال مطلق حج است، چه حج وجوبی چه حج استحبابی، مطلق و مخیری و در موارد تخییر تمتع افضل است، ولی امام علیه السلام در مقام تقیه که جمعی از اهل سنت میگن در مقام تخییر افراد افضل است، امام علیه السلام فرمودن افراد افضل است. اگه یه قرینیه، اگه یه قرینه حمل بر تقیه شد، میشه که ان لم یکون، که ان امام هم چه مطلبی نگفتن، در مقام بیان حکم واقعی نبودن. اگه امام هم چه مطلبی نفرمودن، قرینه ساقط، اطلاق به حال خودش باقی میمانن. در روایت نداره اج واجب یا اج مستحب. ما از این قرینه مخواستیم وجوب استفاده کنیم. این قرینه اگه تقیهی بود که ان امام نفرمودن، اگه امام نفرمودن اطلاق روایت باقی است. دایی بر تقیه اینه که جمع بعض حج تمتع اهل سنت باش مخالفن، بعدم در موارد تخییر بعضی از اهل سنت میگن افراد افضله. عرض میکنیم که این وجه که حمل بر تقیه باشه قابل قبول نیست، به خاطر این که در خصوص مبحث تمتع و حج تمتع که قبلا اشاره کرده ایم تقابل جدی بین مذهب اهل البیت و مکتب خلفا بوده است، حجت قاطع اهل بیت داشتن در مقابل رأی خلیفه دوم، و از مواردی که در روایات تصریح شده ما تقیه نمی کنیم بحث حج تمتع است. روایت معتبر داریم سلاستون لا اتقی فیهن، سه تا مسئله از ما تقیه نمی کنیم. خب بنابراین در این مبحث اگر بخواهیم حدیثی را حمل بر تقیه کنیم باید دلیل قاطع داشته باشیم. ثانیاً افضلیت افراد در مقام تخییر نه مذهب حاکم نه مذهب شایع بوده است در زمان ائمه. در موارد تخییر بین حج سه نظریه در بین اهل سنت است: القران افضل، الافراد افضل، بعضیشون هم میگن التمتع افضل. لذا این که الافراد احب و الیه را حمل بر تقیه کنیم ملاک نداره. ثالثاً این روایت چندین تقطیع شده است، صاحب وسائل در چند جا روایت رو تقطیع میکنه. خب طبیعی عالم از هر جا به مناسبت یک حکم میاره در چند مورد. مبسوط روایت رو شیخ کلینی در کتاب شریف کافی آورده است، در فروع کافی در کتاب الحج. صدر روایت رو ملاحظه کنید، مشخص میشه که مورد تقیه نبوده است. بلکه کاملا مناظره‌ای بوده در قسمتی از روایت برای اثبات نظریه شیعه در حج تمتع و کاملا امام هفتم و واقعیت‌های فقه شیعه رو در بحث تمتع اونجا بیان میکنن. لذا در همچه ظرف صدوری حمل قسمتی از این روایت رو بر تقیه نمیشه مورد پذیرش قرار داد. مرحومای حکیم در مستمسک جواب دومی از این قرینه ذکر کردن. خلاصه اون جواب این است که ما میگیم این روایت شامل حج استحبابی هم هست و الاحلال و احب و الیه درسته، در مقام تقیه هم نیست. بیان مطلب این که می فرمایم قبول داریم عموماتی هست که میگه تمتع افضل، ولی ما من عامن الا وقت خوص صحیحه عبدالرحمن میشه مخصص اون عمومات. اینم اصطلاح فنیش چه اشکالی داره؟ رابطه عام و خاصه. در موارد تخییر بین افراد و تمتع، چه تخییر وجوبی چه استحبابی، تمتع افضل است الا فی مورده، و اون مورد موردی است که مکی از حرم بیرون آمده است میخواد حج انجام بده، فقط برای خصوص این فرد تمتع افضل نیست ولی افراد افضل، اما در سایر موارد تمتع افضل. پس بنابراین این قرینه سبب نمی شود روایت را حمله بر وجوب کنیم. روایت اطلاق داره، هم شامل حج واجب هم شامل حج مستحب است. خب اعلام با این قرینه چی کار میکنه؟ بله خودش تو مسجد باشه تو هست آفرین. حالا بازم فکر کنید ببینید اینم قرینیتی نداره به نظر ما، ولی من از حالی تأمل کنید ببینیم آقایون چی میگن. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله
مگه چه می‌دونم.